بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برای بنده توفیق و مایه مسرت مضاعف هست که هم در هفته پژوهش در جمع اساتید محققین اهل علم حضور پیدا کنم و هم اینکه در پژوهشگاه این توفیق حاصل بشه که چهره های آشنا، دوستان عزیز، ارجمند و این محیطی که به هر حال ما خاطرات بسیار خوبی از نشاط علمی و حرکت فرهنگی ازش داریم، خدا رو سپاس میگم، تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو به همه تلاشگران عرصه پژوهش و تحقیق و امیدوارم که هدفی که از این نامگذاری هفته پژوهش در نظر بوده است در این هفته تحقق پیدا کنه. به نظر من هفته پژوهش یک فرصت تقویت رابطه دو سوگه مراکز پژوهشی است با جامعه. و قاعدتا برگزاری هفته پژوهش به این نیست که خود پژوهشگران یک مؤسسه پژوهشی دور هم جمع بشن، این کار خوبیه، اما این هفته فرصتی است برای اینکه درهای مراکز پژوهشی و دانشگاهی رو باز کنیم به سوی جامعه، همه اقشار جامعه. اگر ما به هر حال ساختار اجتماعی رو، اون ترکیب سگانه یا سبودی رو قبول داشته باشیم که بازیگران اصلی در حیات اجتماعی، یعنی کنشگران اصلی که جامعه رو راهبری میکنند، اگر دولت باشد و بازار باشد و جامعه مدنی، طبعا هر واحدی، هر بازیگر یا کنشگری تو حیات اجتماعی باید با این ستا ارتباط خودش رو تعریف کنه، مرتباً باز تعریف کنه و تقویت. هفته پژوهشی فرصتی است برای این کار. و هم فرصتی است برای ارزیابی این رابطه. یعنی هر 25 آذری به 25 آذر سال آینده ما باید یک آینه ای و یک شاخصی داشته باشیم که عملکرد ما در این یک سال در رابطه با هدف چه بوده، در رابطه با مأموریت چه بوده، موانع چه بوده و نیازها چه بوده. این فرصته، ما این فرصت رو نباید بگذاریم مثل هر هفته دیگری بگذرد و ما مشکلی رو تو همین هفته حل نکرده باشیم. این هفته میتواند چشمه ای باشه که ما با این یه سال کار کنیم. لذا به نظرم خود برنامه ریزی و مدیریت هفته پژوهش نیاز به پژوهش داره. یعنی شما باید نسخه بدید که ما سال آینده هفته پژوهش رو چجوری در کشور برگزار کنیم که از توش یک نشاط، یک همافزایی بین جامعه پژوهشی و جامعه به معنی العام رخ بده. این الان رخ نمیده. لذا توصیه اول من اینه که برای خود هفته پژوهش شما یک پژوهش میدانی کنید. چه میشود در کشور الان؟ این پژوهشگاه یک توانایی داره که من نظیرش رو در کشور نمیشناسم و اون توانایی چند دیسیپلینی است. کار جامعه نگرانه در پژوهشگاه به سبب پژوهشکده های متنوعی که داره خیلی بهتر از جاهای دیگر میتوانه انجام بشه. ما اینجا هم پژوهشکده اجتماعی داریم، هم اقتصادی داریم، هم سیاسی داریم، خیلی چیزهای دیگه داریم. ابعاد مختلف میتونه کنار هم قرار بگیره. این نکته اول. اما نکته دوم که به همین مربوطه که باید در هفته پژوهش مرتبا سوال بشه، سوال همیشه رابطه پژوهش است با تحقق، رابطه تحقیق و تحقق، رابطه پژوهش با کارکرد، با کاربرد، رابطه پژوهش با نیاز جامعه. خب همیشه به محض اینکه این سوال مطرح می شود، یه عده‌ای بر این توقع پافشاری میکنن و اون اینکه پژوهش به درد نمیخوره مگر اینکه یه نیاز کاربردی رو برآورده کنه. ببینیم کجا مشکل داریم، مشکل میباید توی پژوهش پاسخش داده بشه، حل بشه. بلافاصله چالش اینکه پس نیازهای بنیانی چه میشود، پس نیازهای دراز مدت چه میشود، پس نیازهای جامعه نگرانه چه میشود. لزوماً گرچه ما حرف بیمار رو در یک کلینیک، در یک درمانگاه میشنویم و باید بشنویم، اگه حرف او رو نشنویم اصلا مسئله رو نمیشناسیم، اما علممون رو محدود به خواسته او حتما نباید بکنیم. برای درمان او بیماری ممکن است ما لازم باشه که یک کار 10 ساله 20 ساله نسلی اصلا رو در دستور کار پژوهش قرار بدیم، بدون اون اصلا نمیتوانیم به این سوال پاسخ بدیم. پاسخ نباید تابع نگاه نیازمند باشه، اما حتما تابع نیاز نیازمند باید باشه و بین این دوتا تفاوت هست. توجه کنیم به این چالش ها، نیاز نظری رو هم ببینیم، نیاز بلند مدت رو هم ببینیم، به این سوال هم پاسخ بدیم که تشخیص نیاز با کی، تأیید نسخه ای که ما می نویسیم هم با کی. خود اینم جزو مقومات یک پژوهش ناظر به نیاز هست. اینا رو ببینیم، اما در اصل موضوع تردید نکنیم که پژوهشی پایاست و ماندگاری پیدا میکند که رابطه خودش با نیاز رو ولو نیاز دراز مدت قطع نکنه. حالا شما تعبیر مسئله مندی دیدم کرده اید، تعبیر خوبیه. رابطه بین پژوهش با نیاز رو ما چگونه میتوانیم نهادینه کنیم؟ این سوالی است که تو هفته پژوهش باید خیلی بهش پرداخت. اگر تصمیمات در حیات اجتماعی توی اون سه جا که عرض کردم گرفته می شود، در دولت، در بازار به معنای اقتصاد، در جامعه مدنی به معنای نشاطات اجتماعی که ابعاد مختلف حیات اجتماعی توی این سه جا شکل می گیره، تصمیم گیری می شه. ما اگر بتوانیم تو هر ستای اینا، فقط دولت و حکومت نیست، خیلی از تصمیمات در بازار و اقتصاد گرفته می شود، محدود نکنیم رابطه پژوهش رو با عرصه تحقق به رابطه پژوهش با دولت، این خودش به نظر من یک کاستی است. اگر ما بتوانیم هدف رو قرار بگیریم که تصمیمی گرفته نشود مگر اینکه مبتنی بر تحقیق باشد، این وقت مشتری تحقیق دیگه فقط حاکمیت نیست، جامعه اقتصادی هم باید خودش رو محتاج این ببینه. روزی که هیچ بنگاه اقتصادی تصمیم نگیره برای استراتژی خودش مگر اینکه یه تحقیق پشتش باشه، روزی که جامعه مدنی هم، نهادهای اجتماعی ما، NGOهای ما هم به صرف یک احساس نرسن به اینکه فلان اقدام رو بکنیم، کنار احساس یک پژوهش عالمانه هم بگذارند. البته تصمیم بیشترش به هر حال در جریان حیات اجتماعی توسط حاکمیت گرفته میشه. در حاکمیت اصل مطلب هست که تصمیمات تحقیق محور باشد. این آرزو رو من همیشه داشتم که در هیچ مرجع تصمیم گیری حکومتی، در دولت، در مجلس، هیچ طرحی مورد حتی بحث چه برسد به تصمیم گیری قرار نگیرد، مگر اینکه یه دونه پژوهش کنارش باشه که 3 نفر هیئت علمی امضا کرده باشه. اینور هم تو دانشگاه، تو مرکز پژوهشی، بزرگترین و مهمترین ملاک ارتقا این باشه که من توی این 4 تا تر امضا کرده بودم، این امضا رفت به مرحله تصمیم رسید، به مرحله تحقق رسید. کدوم ملاک مهمتر از این میتوانید پیدا کنید؟ اینجوری اگر کردیم، اون وقت بحث رابطه پژوهش و جامعه جدی میشه، هم این ورش جدی میشه. تصمیمی گرفته نشود مگر اینکه 3 نفر هیئت علمی آبروی علمی، اعتبار علمی خودشون رو گذاشته باشن در گرو این ته، و هر جا هم نقد شد خودشون سینه سپر کنن بیان حرف بزنن، نه اینکه مثل وضعیت ما باشه که تا یه مشکلی بهش پرداخته نشده عرض شود که اهل علم نظر میدن، بعد که به اون مسئله پرداخته میشود یه کسی بالاخره شجاعت میکنه یه تصمیمی میگیره، یه هم به وسط میدان تنها میمونه. همه اون کسانی که میگفتن چرا در این مورد تصمیم نمیگیرین، اصلا یکی نیست که دفاع کنه. بگه بابا ما 10 سال بود هی این حرفو میزدیم، حالا که یک به هر حال مسئولیت شجاعت کرده تصمیم گرفته، پس بیام دفاع کنم، دفاع تئوریک کنم، بگم تو جای دیگه دنیا هم این کار شده. این رابطه رو اینجوری ما میتوانیم نهادینه کنیم. و بعد اون وقت محققی که خطر کرده، با مسائل واقعی جامعه برخورد کرده، سینه سپر کرده، آبروی خودشو در معرض قرار داده، یه طرحیرم داده موفق شده، یه طرحم داده موفق نشده، اب نداره، جنگ دیگه، جنگ با چالش هاست. این وقت توی محیط علمی میباید حتما قدر بالاتر و منزلت بیشتری داشته باشه. بابا این مرد جنگه، جنگی با مشکلات، برای خدمت به مردم، برای نوکری مردم، برای کاهش آلام مردم. اینکه من تو اتاق خودم بشینم برای خودم، برای ارضای لذات روشنفکرانه خودم این مقاله بنویسم، این که افتخار نشد. حل مسائل البته توش خطرم هست، توش هزینم هست، به آدمم 4 تا حرفم میزنن، مخالفینی هم پیدا میکنم، از او حالت جنت مکانی در میام، اما خب همینه دیگه، خدمت نوکری مردم همینه. اگر بخوایم این رابطه دو سویه نهادینه بشه چه مراحلی داره؟ به نظر من 3 مرحله بسیار مهمه که شاید این مرحله 4 به دنبالش بشود اضافه کرد. مرحله اول تعیین سوال. کاربر این پژوهشی که من میخوام بکنم کیست؟ مشتریش کیه؟ مشتری نه به معنی کسی که پول بده، درد کیو قراره دوا کنه؟ من اشاره کردم به اون چالش فوری نگری و ابتلای به این که نیاز دراز مدت دیده نشه، نه اونا رو هم ببینیم، اما بالاخره حاصل این تحقیق من، فرق این که من این تحقیق رو کردم و نکردم، نکرده باشم، کجا چطور میشه؟ یه جایی باید طوری بشه اگر من این تحقیق رو نکردم. مسئله کیست؟ یا مسئله حاکمیت باید باشه در سیاست گذاری، یا مسئله بازار باید باشه برای تولید. پژوهشگری که از دولت حقوق میگیره یعنی سر سفره مردم نشسته، این مردم باید منتفع شده باشن یه روزی یه جوری از کار من که معاش من رو تأمین کنن، نه به معنای لحظه پردازانه. ممکنه من 20 سال تحقیق کنم، یه تحقیق در زبانشناسی بکنم، یه گویش ملی محلی رو یه جایی پیدا کنم، یه سند حاصل 20 سال کار من یه سند باشه که این کمک کنه به هویت ملی، اینم قبوله، یعنی اون نگاه عمیق جامعه نگرانه رو قبول داریم، اما بالاخره یه جایی مشتری کار من باید باشه. این خیلی مهمه. البته توجه داریم به فرق بین تعیین سؤال پژوهش با تعیین نتیجه پژوهش. گاهی این دوتا خلط میشه، از خلطش ممکنه آزادی پژوهشگر آسیب ببینه. اگر ما میگیم در سؤال به نیاز جامعه من باید ملتزم باشم، یعنی این که من نوکر مردمم، مردم یه سوالاتی دارن، من آمدم اینجا که به اونها پاسخ بدم. اگه از مردم توقع دارم که منو تأمین کنن، نه فقط مادیات منو، عزت منو، منزلت من رو، برای پژوهشگرا حیات روحیشون بیشتر از حیات مادیشون مهمه، اما به هر حال من برای این مردم کار میکنم، ارزشهاشون برای من مهمه، فرهنگشون برای من مهمه. پس سؤال و نیاز رو من باید در ارتباط با نیاز مردم تعیین کنم، اما پاسخش لزوماً اینطور نیست. تحقیقی که از اول معلوم نتیجه چی میخواد در بیاد، این دیگه تحقیق نیست. این اون مغلطه است که گاهی میشود که شما تحقیق رو دارید ایدئولوژیک میکنید، تحقیق رو سفارشی وقتی میکنید، این تحقیق نیست. دقت در این معنا اون آفت رو حل میکنه. مرحله دوم تولید پاسخه. حالا تو همین تعیین سوال خیلی حرف ها میشه زد. به نظرم باز پژوهشگاه یه کار خوبی که میتونه بکنه همین فرایند رو، همین مراحل رو، چگونگی تولید تحقیق معطوف به نیاز، خود این یک موضوع بسیار مورد نیازه. شما کار کنید بدید به همه مراکز پژوهشی. دوم تولید پاسخه. تو تولید پاسخ اون وقت من محقق، من مرکز تحقیقاتی موظفم جامعه نگری کنم. یکی از آفات تحقیقات ما و این هدر رفت نیروهایی که ما در فرصت تحقیق داریم، این رساله های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری، واقعا بذارید، شما بذارید تو پژوهشگاه اینو یه بررسی در کشور بشه چند درصد مفیده. این هدر رفت نیروی تحقیقی در بهترین سالهای زندگی محققان ما، این چرا نمیشه کاریش کرد واقعا؟ خب من خودم شاهد بودم، رساله کارشناسی ارشد، رساله دکتری حالا کمتر ولی کارشناسی ارشد زیاد، تاش این در میاد که توی این موضوع، توی این کالا، توی این بازار منحنی عرضه رو به بالاست، منحنی تقاضا رو به پایین. یعنی اثبات بدیهیات در یه بستا، فقط نشان دادن اینه که منم بلد شدم اینه. یا ما از این فرصت‌های تحقیقی، سوال‌ها ولو سوال‌های کوچک کاربردی رو در بیاریم، این وقت یه درهم تنیدگی خیلی وسیع‌تر از اینه که ما داریم بین مؤسسات پژوهشی با اون سجا لازم داره. تو تولید پاسخ اون وقت من محقق موظفم به تجارب دیگران نگاه کنم. اینا کارهاییست که ما باید به دانشجوهامون یاد داده باشیم. عصبیت‌های قومی ملی که تو تحقیق جایی نداره. اطلب العلم ولو بسیم، این معناش اینه، تبعیت نیست، تتبعه. برو از هر کسی هر تجربه کرده نگاه کن، مطالعه کن، رصد کن، بیاموز. البته برای خودت، برای جامعه خودت نسخه میخوای بنویسی، در مجموعه فرهنگی، در منظومه ارزشی نسخه مینویسی، برای این مریض داری نسخه مینویسی، مگه میشه کار بالینی نکنی؟ اما از همه تجارب دیگران باید استفاده کنی. بعضی از این تنگ نظری هایی که گاهی حالا تو جامعه به معنا العام، تو بعضی جاها، بعضی عوامی ها رو آدم میبینه، خب توقعی نیست. تو محیط های علمی گاهی بعضی حرف آدم میشنوه تعجب میکنه، مگه در تحقیق مرز میشود گذاشت؟ سوم تئوریست. تحقیق ویژگی و قوتش این است که مبتنی بر تئوری باشه، نه تقدیس تئوری. تئوری اگر علمی است یعنی مقدس نیست، اما تحقیق بدون تئوری هم تحقیق نیست. این نکته گاهی من میبینم بدیهیه، مغفوله. ولی سوم، دریافت بازخورده. حالا سوال رو من دیدم تولید پاسخ کردم، تموم نشد. این که یه تحقیقی آمد شورای پژوهشی سوالش مطرح شد، تصویب شد، حاصلش هم اومد، گواهی شد، این تحقیق تمام نشد. تمام وقتی میشود که من برم بازخورد بگیرم از اون محیط کار کرد و کار برد. دریافت بازخورد ممکنه به این منتج بشود که مفید بود. این جایزه داره. تحقیقی که مفید بوده، رفته محقق شده، جواب داده. تحقیق اقتصادی کردم، تولید کارخونه رو برده بالا، تحقیق اقتصادی کردم، یه سیاست خوب بانک مرکزی اتخاذ کرده، تحقیق خوب کردم، رفته توی یه پایش اجتماعی، جواب داده توی یه مسئله قومی، رفته تو سیستان بلوچستان کارکرد داشته، تحقیق سیاسی کردم، هم تو همه حوزا. بالاخره هر تحقیقی یه میدان تحقق داره دیگه. اگر اون قسمت اول او بحث تعیین سوالش رو درست پاسخ داده باشم، اینجا معلومه بازخورد از کی باید بگیرم. یا ممکن است که نادرست باشه، هیچ اشکال نداره. تحقیقی است، من تمام تلاشم کردم، رفتم، جواب نداد. این خودش به علم کمک میکنه، به شرط اینکه کسی دیگه این خطای این دفعه منو تکرار نکنه. این مستلزم اینه که این بازخوردها نشر آگاهی بشه. سومش هم اینه که نامربوط بود، نه مفید بود نه مضر بود، آقا نامربوط بود. اصلا خدا رحمت کنه دکتر شریعتی میگفت سوالهای عوضی، پاسخهای عوضی، مسائل عوضی. اصلا این ربطی نداشت به این، یه چیزی بود، وهمیاتی تو درست کرد. با اینم مفیده اگر جلو وهمیات بعدی رو بگیره. به نظر بنده اشاره کردم ملاکیت این بازخورد در ارتقاء هیئت علمی، حالا این رو من با آقای وزیر علوم هم طرح کردم، بازم طرح میکنم، به نظر من این بازنگری که شد در این ملاک های ارتقاء باز هم باید همینطور ادامه پیدا کنه. ما اگر میخواهیم پژوهشمون و البته آموزشمون هم با حقیقت و واقعیت حیات اجتماعی ارتباط داشته باشه، یکی از جاهایی، چون به هر حال سیستم دانشگاهی ما هنوز خیلی متمرکزه و بوروکراتیکه، یکی از جاها همین بحث ارتقا. خب من تصدیه طولانی دادم، این چشمهای محقق و مشتاق بنده رو یه مقداری ترغیب کرد. یکی از دلایلی که مراکز پژوهشی در نظام اجرایی ما هیئت امنایی شده، احترام به مراکز پژوهشی است و هویت علمی این مراکز. توش این معنا نهفته است که ما از خود شماها بهتر کسی رو نداریم در جامعه، و نوعی از استقلال عمل، آزادی عمل در اداره مرکز پژوهشی. اما این استقلال و آزادی نباید به هزینه اون رابطه بین مراکز پژوهشی و جامعه باشه. اتفاقا هیئت امناها باید جای این مطلب باشن، مرتبا رصد کنن که آیا میزان ارتباط ما، مولدیت ما برای جامعه، آیا مرتبا در حال افزایش هست یا نه. به بیگانگی از نیازهای جامعه نباید این حالت بیانجامه. یکی از مسائلی که مراکز علمی دانشگاهی پژوهشی ما دارن بحث بودجه است. خب خیلی هاش دولتی هم، متکیان به بودجه دولت، و خب معمولا هم گله‌مندی زیاده. به سبب اینکه محققین، مدیران مراکز علمی ما، دانشگاه های ما کار خودشونو میبینن، این کار خیلی لازمه، این کار واقعا، این کار اگه بشه که خیلی خوبه، این تحقیق خیلی با ارزشه، هیچی رو نمیتونن خط بزنن، چون به هر حال هر کدومو یه نفر آمده پیشنهاد داده. خب بودجه هم به هر حال محدوده، اصلا اقتصاد علم انتخاب، علم تخصیص منابع محدود به نیازها و تقاضاهای نامحدوده. در مجموع باید یه اقتصادی بچرخه که بعد بودجه دولتش هم بچرخه که اون وقت اون بودجه بتواند مراکز علمی و پژوهشی ما رو هم بچرخونه. این رابطه اون وقت توی مراکز پژوهشی ما چقدر، خود این رابطه چقدر دیده میشه که آیا پژوهش‌های ما در مجموع چقدر توان تولید ثروت رو در جامعه برد بالا که اون وقت به دو واسطه منم ازش منتفع بشم. این سوالی است که خیلی کم مطرح میشه تو مراکز پژوهشی. اگر ما این رابطه دو سویه رو تقویت کردیم، این مشکل همیشگی کاستی بودجه مراکز پژوهشی هم حل میشه. اون وقت درصد گذاشتن برای بودجه مراکز پژوهشی دانشگاهی ما از تولید ناخالص ملی حل میشه. چرا؟ چون این یه موتوریه که با کار کردنش اون کیک داره بزرگتر میشه، خب این سهم هم از اون مرتبا بزرگتر میشه دیگه، دغدغه نیست. یکی از نکاتی که حالا توی فرمایشات آقای دکتر قبادی من خیلی خوشحال شدم استفاده کردم، توجه به این بین المللی شدنه. این بین المللی شدن به جهات مختلف کمک میکنه به هر مؤسسه پژوهشی، به طور خاص پژوهشگاه، هم توی اون سوال کمک میکنه. بعضی سوالا سوال واقعی ماست نمیبینیم، وقتی خودمون رو در مقایسه با دیگران میبینیم تازه میفهمیم فلان مسئله مسئله ماست، اصلا حواسمون نیست. دوم، بعضی از مشتری های ما، مشتری به معنای محل عرضه تولیدات، ما حرفهایی داریم برای دنیا جدیده، برای خودمون خیلی عادی و اصلا دیگه موضوعیت نداره. چرا نمیریم در این معرضهای جهانی متاع خودمون رو عرضه کنیم؟ این با بین المللی شدن میشود. در اون قسمت محتوا هم اشاره کردم، استفاده از تجارب دیگران یکی از کم هزینه ترین روشاش همین مناسبات بین المللیه. همه چیز با کار کتابخانه‌ای به دست نمیاد، توی تماس‌ها هست که آدم دسترسی پیدا میکنه به یک منبعی که اصلا در دسترس عام نیست. اینا رو باید توی گسترش مناسبات داشت. خب همه این عرایض من تو سال تولید و اشتغال یه معنای خیلی بارزتری داره. الان ما دیگه رسیدیم به آذر و به پایان سال داریم نزدیک میشیم. الان همه مراکز پژوهشی ما باید از خودشون سوال کنن در این هفته پژوهش برای نامگذاری سال که تولید و اشتغال بوده چه کردن. خیلی خوشحال شدم من وقتی شنیدم که کار خوبی طراحی شده اینجا، همایش خوبی میخواد برگزار بشه، انشالله توی اون همایش کارهای مفید مولد ارائه بشه. خود این اهتمام البته ارزش داره، اما همه مراکز پژوهشی باید در سال 97 همون اول سال که اعلام شد شورای پژوهشیشون میباید تشکیل میدادن، میگفتن که خب ما با این خط جدیدی که گرفتیم چه میخواییم بکنیم، شاخصمون چیست که ما کارمون به نفع تولید و اشتغال است. تولید و اشتغال که بس یه سال نیست، ما وارد فاز جدیدی از جهش اقتصادی باید باشیم اگر بخوایم چالش های بسیار بزرگی که متاسفانه متراکم شده، انباش شده، به ارث رسیده به ما، اینا رو حل کنیم. مشکل صندوق های بازنشستگی رو حالا اقتصادی های ما الحمدلله هستن، واقعا به عمقش برید ببینید چه مشکل جدی و بحرانزای بین نسلی است. خب کوتاهی شده، غفلت شده، غفلت چند دهه‌ای شده. بیرون گفتنش خیلی خوب نیست. صندوق بازنشستگی که منطقش معلومه که میباید با کسری حقوق در طول خدمت من یه منبعی درست بشه که در سنوات مستمری بگیری به من بده. معنی داره که بالای 90% مستمریهای بازنشستگی یه قسمتی از اجراییات کشور از بودجه سالانه پرداخت میشه، اون قسمت دیگرش بازنشستگان دولتی بالای 70%ش از بودجه. و شما برید منحنی رو ببینید که این رشدی که مرتباً داره پرداختی فقط به بازنشستگان تو بودجه دولت پیدا میکنه، ببینید 10 سال دیگه اگر با این روند بره اصلا چه میشود که شما وقتی بازنشسته بشید چه خواهد شد بعدش. خب اینو نباید فکر کرد. به نظرم توجه به تولید، توجه به اشتغال، اشتغال اولش مسئله اقتصادیه، بعدش میشه اجتماعی، بعدش میشه سیاسی، بعدش خدای نکرده میشه نظامی امنیتی. دور و بر خودمون نمیبینیم توی کشورهای دیگه، تو همه کشورهایی که حالا به اسم بهار عربی به اسمهای دیگه یهو دیدیم به هم ریخت، شما برید ببینید میانه جمعیتیشون چه بوده. اصلا مسئله جای دیگه بوده، اینکه پرچم چی دستش میگیره بحث دیگه است. اون ریشه که عامل اصلی چه بوده است گاهی کاملا ناپیداست. خب ما اینا رو تا فرصت داریم نرسیم، به این زمانی خواهد رسید که دیگه فرصتی باقی نمیمانه. تولید و اشتغال بحث جدی ماست تا 10 سال دیگه. فرصتهایی از دست رفته، فرصتهایی که ما درآمدهای خیلی بالا داشتیم، درآمدهای تحت الارضی رو قرار بود ما اینا رو بکنیم سرمایه های پایدار و ماندگار. مفهوم و فلسفه صندوق توسعه ملی این بود. بریم ببینیم چه شد. حالا الان وقت به اصطلاح گله از گذشته نیست، باید یه کاری بکنیم، کاری یه ساله هم نیست. توی بودجه امسال، حالا گفتن حرفای خوبم بزن آقای دکتر علم‌الهدا، تو بودجه امسال یکی از حرفای خوب این اهتمام جدید و ویژه به اهرم کردن بخشی از بودجه عمرانی است برای این اشتغال زایی و بهینه کردن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای این کار که حدود 15000 میلیارد تومانی از بودجه عمرانی گذاشته بشه، یه معادل همین از صندوق توسعه ملی بیاد، 2 برابر این از منابع بانکی بیاد، در واقع 1/4 بشه منابع، یه چیز حدود 60-70000 میلیارد تومان، بخش خصوصی هم یه 10 تایی بیاره. با این ما تعدادی از این طرحهای نیمه تمامی که به این سرعت اگر میخواست بره 20 سال دیگه هم به بهره‌وری نمیرسه، اینا رو ما بتوانیم تکون بدیم، هم یه تحول ساختاری بکنیم از دولت بره توی بخش خصوصی، هم تسریع کنیم بهره‌وری به تولید برسه، هم اشتغال زایی کنه. این یکی از حرفای خوبه. نکته دیگر حالا تو بخش اجتماعی، این بحث محو فقر مطلق جدی گرفته شده. این 3 برابر شدن مستمری کسانی که توان تأمین حداقل ها رو ندارن، با این هدف که تا پایان دولت دیگه ما پایین خط فقر مطلق دیگه در ایران نداشته باشیم به هیچ وجه. اصلاح این طرح هدفمندی یارانه ها به نفع اشتغال، یعنی طرح اشتغال بودجه 97 بسیار مهمه، خوبه که حالا تو پژوهشگاه هم روش کار بشه. حالا توی فرصت‌های پیش رو همین شفافیت بودجه ای رو که دولت تصمیم گرفت و جدی هم هست در این مورد، نه فقط در زمان ارائه بودجه، همه مردم ایران باید در جریان همه مسائل بودجه باشن، در جریان اجرای طول سال هم همه پرداخت‌های همه دستگاه‌های دولتی که از بیت المال استفاده میکنن باید در معرض دید همه آهاد ملت ایران باشه. این موضع دولت اینجوریه که اصلاح میشه، اتفاقا اینجوریه که مردم حق پیدا میکنن بپرسن که خب این همه پول رفته فلان جا، این خروجیش چی؟ این حق مردم، پول مردمه. لذا بسیار مبارک این توجهی که در افکار عمومی الان دیده میشه به مسائل بودجه. اگر کاری منطق داره، منطقش باید مورد قبول ولی نعمتان جامعه که خود مردم هستن باید قرار بگیره. وقتی توضیح داریم باید توضیح بدیم، همه توضیح بدن، این خوبه. خود بحث شفافیت بودجه یکی از دستاورد هاست. انشاءالله در عملیاتی شدن بودجه هم ما امید داریم که بهره‌وری خیلی بالا بره. هیچ دستگاهی در این مسیری که آغاز شده، حالا فعلا نزدیک 40% دستگاه‌ها مشمول این هستن، هیچ دستگاهی نباید مفروض بگیره که خب من این پولو که دیگه رفتم بالاخره با سازمان برنامه کشتی گرفتم، اینو دیدم اونو دیدم، بالاخره تصویب شد، تخصیصم گرفتم، دیگه خیالم راحت. نه، خیال راحتی نداره. خیال کسی راحته که کار میکنه، کار مفید میکنه. خیال او باید راحت باشه. امنیت شغلی به این معنا که تا زمانی که من نوکری مردم رو میکنم، مردم هم حواسشون به من هست. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. نه، مخدوم بی عنایت نداریم، اما منم میباید زحمت بکشم، تلاش کنم. دستگاه ها میباید مرتباً با شاخصهایی که تعریف میشود گزارش عمل کرد عملیاتی بدن، بودجه عملیاتی خواهد شد. این به نظر ما میرسه که حالا تو دستگاه های دولتی شروع شده، شرکت های دولتی که بیش از 2.5 برابر خود بودجه عمومی است، کمتر نظارتی واقعا در طول گذشته بوده. بودجه دولت 368 تاست، بودجه شرکت‌های دولتی بالای 800 تاست، 1000 میلیارد تومان. خب اینا باید بیاد به محاسبه و الحمدلله گام نخست خوب برداشته شده در این رابطه. امیدواریم که به اهداف بزرگ کشور که هم رشد است و هم عدالت، انشاءالله با کمک هم دیگر برسیم. من قصد این مقدار تصدیق واقعا نداشتم، اما همون که گفت آقای دکتر قبادی، احساس در خانه بودن کردم. ما به پژوهشگاه خیلی امید داریم. اینجا باید نقطه کانونی و چشمه زاینده طرح‌های نو، فکرهای نو، اصلاح ساختارها باشه. با جامعیتی که در پژوهشگاه هست این از عهده شما برمیاد. دعا کنید که خدا به ما هم توفیق برگشتن به کار پژوهش و علم و اینا عنایت کنه. خیلی متشکرم.